الله الرحمن الرحيم. اثر سعادت حقیقی و شقاوت حقیقی داشتیم. گفتیم که سعادت حقیقی عبارت هست از لذت عقلی و شقاوت حقیقی عبارت هست از الم عقلی. کسی که دارای لذت عقلی باشه به سعادت حقیقی رسیده و کسی که متعلم باشه به الم عقلی دارای شقاوت حقیقی هست. و بعد توضیح دادیم که در این دنیا نه لذت عقلی اونطور که باید ظاهر می شود و نه علم عقلی، زیرا که انسان در این دنیا مبتلا به بدنه و بدن برای نفس او بی‌حسی ایجاد کرده و این بی‌حسی باعث می شود که نه اون لذت عقلی رو به دست بیاره و نه اون علم عقلی رو حس کنه و ادراک کنه. بعد از این که نفسش از بدنش مفارقت میکنه و اون تخدیری که از ناحیه بدن برای نفس حاصل شده زائل میشه، اون شخصی که کمالات عقلی رو کسب کرده بود به لذت عقلی دست میابد فوق‌العاده که قابل مقایسه با لذت‌های حسی نیست. در این صورت گفته میشه که سعادت حقیقی پیدا کرده. و اما اون کسی که ضد کمال عقلی رو فراهم کرده در طول عمرش بعد از مفارقت نفس از بدن و برطرف شدن تخدیری که از ناحیه نفس وجود میاد، مبتلا به الم و رنج عقلی میشه که از نظر ناراحتی در مقابل این لذت عقلی قرار میگیره. این ناراحتی شدیدیست که با ناراحتی به وجود آمده از نار و زمهریر مقایسه نمیشه. خب الان ما سعادت عقلی یا حقیقی و همچنین شقاوت عقلی یا حقیقی رو توضیح دادیم، دیگه معلوم شد چیست. جلسه گذشته تمام مطالب توضیح داده شد. حالا میخوام ببینیم که شقاوت حقیقی برای چه کسی حاصل میشه. کسانی که این علم عقلی رو مبتلا میشن چه کسانی هستند؟ انسان ها به دو قسم تقسیم میشن. یکی انسانی که در وقتی که توی دنیا بوده متوجه بوده که چه کمالاتی برای عقل وجود داره و متوجه شده که این کمالات رو میتونه تحصیل کنه ولی تحصیل نکرده، دو مطلب رو متوجه شده: یکی وجود کمالات برای عقل، دوم امکان تحصیل اونها. با وجود این دنبال این کمالات نرفته. این یه نوع انسانه. یک انسانیست که یا اصل متوجه نشده که کمالاتی برای عقلش موجوده، یا اگر هم متوجه شده نمیدونسته که این کمالات قابل نیل هستند و می شود کشف شوند. این دوتا حکمشون مختلفه. دسته دوم که ما اسمشون نفوس ساذجه و نفوس خالیه میذاریم، اینها در قیامت گرفتار حسرت نمیشند. یعنی علم عقلی که مصداق بارزش همون حسرته براشون حاصل نمیشه، زیرا اینها نمی فهمند چیزی از دست دادن، اصلا متوجه کمالی نبودند و نمی دونستن این کمالی می تونن تحصیل کنند. قهرن وقتی دارد اون دنیا می شن فکر می کنند هرچی هست همین است که دارند، نمی دونن چیزی از دست دادن. البته به شرطی که آلودگی کسب نکرده باشن، و الا اگه آلودگی کسب کرده باشن اونا هم مشکل خواهند داشت. اما گروه اول که هم توجه داشتن به وجود کمال و هم می دونستن که این کمالات قابل نیل و تحصیلن ولی تحصیل نکردن، اینها گرفتار علم عقلی میشن. یعنی از اون حسرتی که از آتش جهنم و سرمای زمهریر بدتره، از اون حسرت نصیبشون میشه. حالا به مقدار به مقداری که از کمال کم گذاشتن و به مقداری که ضد کمال تحصیل کردن. این گروه که ما اصطلاحا اسمشون رو ناقصین میذاریم، نه ناقصین همه کسانی هم که کمال کسب نکردن، این گروه که متوجه بودن و به توجهشون عمل نکردن به دو قسم تقسیم، به سه قسم تقسیم میشن. یکی شاغلین، شاغلین به دنیا که به دنیا مشغول بودن و این اشتغالشون اونها رو مانع شد از اینکه به کمالات مربوط به آخرت، به تحصیل کمالات مربوط به آخرت بپردازن. دوم معرضین که کمالات براشون حاصل شد، شاید هم اشتغال به دنیا چندان نداشتن ولی از تحصیل اون کمالات اعراض کردن. گروه سوم معاندین و جاهدین هستند که اصلا منکر این کمالات هستند، کمالات میاد پیششون ولی به جهل مرکب یا با عناد اون کمالات رو کنار میذارن و دنبال تحصیل ضد کمال میروند. این هر سه در آخرت معذبند به علم روحی و حسرت، ولی عذابشون فرق میکنه. عذاب معاندین و جاهدین که تعصب دارن و به سمت اعتقادات حق نمیان بلکه اعتقادات فاسده رو که ضد کمال کسب میکنن، اینها مخلد در جهنمن. ولی اون دو گروه دیگه اگرچه جهنمی هستن ولی شاید بتونیم بگیم خلود ندارن. البته توجه دارید که ما اگر عذاب رو حسرت تعیین میکنیم به خاطر اینه که بحث این در معاد روحانی است. در معاد جسمانی عذاب جهنم است و زمهریر است و مار و عقرب و امثال زاله که قرار شد در این باره ما بحث نکنیم. بحث ما فقط در عذاب روحیه فعلا یا لذت های روحی، چون بحثمون در معاد روحانی است نه معاد جسمانی. و حسرت هم علمی است عقلی و روحانی. البته همونطور که گفتیم حسرت دردی است قوی تر از دردی که آتش یا زنهریر تولید میکنه، که این قدر از بادستان با سوزی داده شد که حسرت حسرتی است که خالصه و حسرت ناخالص دنیایی گاهی باعث مرگ میشه. پس یه رسول این حسرت خالص که اگر قرار بود انسان در آخرت بمیره با این حسرت اخروی چندین بار میمرد. خب این یه خلاصه بود از مطلب، که البته این خلاصه رو به بیان دیگری هم که مصنف به این بیان توجه بیشتری دارن میشه توضیح داد. و اون بیان اینه که قوه عقلیه ما باید شوقی رو به کمالات عقلی کسب کند و بر اثر این اشتیاقی که کسب میکند اون کمالات رو تحصیل کند. اما هر شوقی مسبوق است به تصور و تصدیقی، بنابراین قبلا باید ادراک کنه که اولا کمالات عقلی داریم، ثانیا این کمالات عقلی قابل نیل هستن. وقتی این تصور و تصدیق براش حاصل شد اون وقت شوق پیدا میکنه و بعد از شوق هم دنبال تحصیل میره یا دنبال تحصیل نمیره. پس برای اینکه انسانی جز مقصرین به حساب بیاد، بعد تقسیم بشه به معارضین و جاهدین و امثال اینها، باید این شوق رو داشته باشه. اگر شوق رو داشت و دنبال تأمین این شوق نرفت، بالاخره یا جز مقصر حساب میشه وقت یا جز معارضین یا جز جاهدین اینهاست. اما اگر نه این شوق براش پیدا نشد، که حتما به خاطر اینه که اون کمالات حاصل نشده، یعنی اون تصور کمالات و تصدیق به این که کمالات قابل نیلن براش پیدا نشده، در اون صورت دنبال تحصیل نرفته و نفسش نفس ساده ایست، این چنین شخصی دارای حسرت نمیشه در آخرت. خب این شوق رو ایشون می فرماید فکری نفس نیست، که از اول در فطرتش نهاده شده باشه. شوق‌های حسی تقریبا با تجربه های خیلی نزدیک و راحتی برای انسان پدید میاد، شوق‌های حسی. لذا انسان ها لازم نیست در تحصیل مشتاق الیه‌های حسی تعلیم ببینن، اونها از همون اول به یه صورت به سمت شوق‌های حسی تمایل، به سمت امور حسی شوق و تمایل پیدا میکنن و در تحصیل مشتاق الیه حسی میکوشن. اما شوق‌های عقلی اینطور نیست، شوق عقلی اینطور نیست. شوق عقلی احتیاج داره اینکه کمالات عقلی معلوم بشه، معلوم شدنش هم فطری نیست، بلکه باید با حد وسط معلوم بشه، با استدلال ثابت بشه برای انسان که اولا کمالات عقلی داریم، ثانیا این کمالات عقلی قابل میل هستند. لذا کسانی میتوانند از شوق عقلی برخوردار بشوند که قبلا این حدود وسطا رو تحصیل کرده باشند و از طریق این حدود وسطا عالم شده باشند به وجود کمالات عقلی و به امکان تحصیل اونها. اون وقت براشون شوق حاصل میشه. اگر این شوق حاصل شد یا جواب مثبت به این شوق میرهند میشوند جزء نستگاران، و یا اینکه جواب مثبت نمیدن میشوند جزء مقصرین. این خلاصه بحثیست که ما در تطنه شقاوت بیان میکنیم. سعادت رو توضیح کامل ندادیم، ولی از بیاناتی که کردیم در سعادت هم روشن شد. کسی که شوق پیدا میکنه و بعد مشتاقون الیه رو که کمال عقلیست تحصیل میکنه، او دارای سعادت میشه. ما این رو توضیح ندادیم ولی اشاره کردیم. بعدن هم اضافه میکنیم که در سعادت حقیقی همون که قبلا گفتیم، به دست آوردن کمالات عقلی تنها که قوه نظری ما را به کمال میرسونه کافی نیست، بلکه باید ما کارهای عملی هم داشته باشیم، اقدامهای عملی هم داشته باشیم و جزء عملی نفس رو هم اصلاح کنیم. در اون صورت جزء رستگاران و صاحبان سعادت حقیقی خواهیم بود، که اینو قبلا اشاره کردم. پس در سعادت که الان مورد بحث ما فعلا نیست، هم احتیاج به تکمیل قوه نظری داریم، هم احتیاج به اصلاح قوه عملی داریم. تکمیل قوه نظری یه مقدار قبلا توضیح داده شد، یه مقدارم الان از بیان شقاوت معلوم شد. وقتی ما شقاوت رو بیان کردیم، خلافش که مربوط به سعادت معلوم شد چیه. یعنی اگر شوقی پیدا شدن و دنبال مشتاق الیه عقلی برن، این مال قوه نظری، قوه عملی رو بعدا توضیح میدیم. پس الان تا اینجا معلوم شد چی خواستیم بگیم. هم شقاوت رو توضیح بدیم، هم ضمناً سعادت رو به لحاظ بعد نظری بیان کردیم، به لحاظ بعد عملی هم بعدا توضیح بیشتری خواهیم داد. حالا به عبارت تلقی کنیم، صفحه 428 بودیم، سطر نهم گفتیم فهازهی از سعاده و تلکهی از شقابه، که این عبارات هم خونده شد و معنا شد در جلسه گذشته و توضیح دادم که مفید هسته. این لذت عقلی منحصراً سعادت حقیقی و اون ضد لذت عقلی منحصراً شقاوت حقیقی. خب حالا میخوام در مورد شقاوت توضیحی بدیم که این شقاوت نصیب چه کسانی میشه. گفتیم نصیب کسانی که بتونن شوق رو به دست بیارن ولی دنبال تحصیل مشتاق الیه نروند. و تلک الشقاوت لیست تکون لکل واحد من الناقصین. این شقاوت برای هر یک از ناقصین تحقق پیدا نمی کنه. ناقصین یعنی خالی از کمال، کسانی که خالی از کمالند. بلکه ناقصین به دو قسم تقسیم می شود. یکی کسانی که شوق براشون حاصل شده و دنبال تحصیل مشتاق الیه نرفتن، یکی کسانی که اصلا این شوق براشون حاصل نشده. اونهایی که این شوق براشون حاصل نشده، اونها ناقصینی هستن که گرفتار شقاوت حقیقی نمی شود. اون گروه دیگه گرفتار شقاوت حقیقی می شود. بلکه این شقاوت حاصل است للذین اکتسبوا القوة العقلية و تشوق الی کمالها. کسانی که برای قوه عقلیه این تشوق الی کمال و اون قوه رو کسب کردن، یعنی شوق به کمال برای قوه عقلیهشون پیدا شد ولی دنبال مشتاق الیه نرفتن. خب این شوق چه حاصل میشه؟ میفرماید شوق امر فطری نیست که حاصل بشه، باید با برهان ثابت بشود که کمال عقلی داریم اولا، و این کمال عقلی قابل نیل است ثانیا تا شوق پدید بیاد، و ذالکه یعنی حصول شوق الی کمال برای قوه عقلی، عندما یبرهن لهم، در وقتی است که برای انسان ها برهان اقامه شود و در برهان با برهان بیان شود که من شأن نفس ادراک ماهیت الکل. گفتیم کمال عقلی رو قبلا بیان کردیم، کمال عقلی عبارت از ادراک کل موجوداته، یعنی کل موجودات رو هر کدوم رو به جای خودش درک بکنه، خدا رو به عنوانی که واجب است و مبدا الکل، بقیه رو به عنوانی که ممکنن، وقت در بقیه هم وسائط فیض رو به عنوان وسائط فیض، مستفیض ها رو به عنوان مستفیض ها، هر چیزی رو به جای خودش تعقل کنه و اعتقاد پیدا کنه، این میشه کمال عقلی، یعنی همین اعتقادات درستی که ما لازم است داشته باشیم. ابتدا باید با برهان بداند که شأن نفس این است که میتواند ماهیت الکل رو ادراک کنه، یعنی بداند که ادراک ماهیت الکل کماله، و بعدم بدونه که این کمال رو میتونه تحقیق کنه. یا اندما یا بزالکه این حصول قوه شوق، حصول شوق برای قوه عقلیه در وقتی است که مبرهن شود لهم برای انسانها و بفهمن با برهان که شأن نفس این است که ماهیت الکل یعنی ماهیت کل موجودات رو میتواند ادراک کند، و نحوه ادراکش هم به این است، به کسب المجهول من المعلوم، به این که مجهول رو از معلوم کسب کنه، یعنی در کل موجودات اونهایی که معلومه الحد وسط قرار بده، از طریق اون معلوم به مجهول برسه. مثلا فرض کنید که واجب تعالی رو نمیشناسه، از طریق ممکناتی که میبینه و میشناسه و آیت واجب هستن به واجب تعالی پی ببره، از طریق برهان این مثلا، یا اگر راه دیگه داشت راه دیگه، بالاخره باید از طریق معلومات به مجهولات پی ببره و این مجهولات رو یکی پس از دیگری معلوم کنه، و با معلوم کردن اینها به اون کمال عقلی برسه. بل استکمال بلفر، بل استکمال بلفر عطفه بر به کسب المجهوله، یعنی اگر مجهولی رو از معلومی کسب کرد، این عقل بالقوه او بلفر کامل می شود، عقلی که می توانست است با کسب کمالات کامل شود، کامل بلفر می شود. خب چرا باید با برهان این شوق حاصل شود؟ و این نه ذالک، ذالک یعنی این تشوق، لیسه فیها به طبع الاول، فیها یعنی فی نفس، در نفس انسانی به طبع اولی این تشوق موجود نیست. تا ما بگیم این شوق احتیاج به دانستن شأن نفس نداره، ولا ایزن فی سائر القوا، در سائر قوا هم این شوق به طبع نیست، منطقه در سائر قوا خیلی راحت این شوق به دست میاد، در قوه عقلی راحت به دست نمیاد، با اقامه برهان به دست میاد، فقط تفاوت همینه. بل شعور و اکثر القوا به کمالاتها انما یحدث و بعد اسباب، شعور اکثر قوا به کمالاتشون بعد از اسباب پیدا میشه، بعد از اسباب یعنی بعد از این که سببی حاصل شد، ولی اون سبب برهان نباشه، تجربه باشه. مثلا فرسن یک بار با چشمش یه منظره رو دید، خوشش میاد، خب میفهمه که اینجور مناظر کمال واصل است. یک بار با گوشش صدایی شنید خوشش آمد، میفهمه که اینجور صداها کمال سانه هست. خب این با همین سبب بدون احتیاج به برهان پی میبره به کمال خودش و شوق به اون کمال پیدا میکنه. این که میگه اکثر قوا، چون بعضی از قوا کارشون غریزیه، مثلا قوه هاضمه لازم نداره که کمال خودش رو بعد اسباب شاعر بشه، اون یه شعور مرموز غریزی داره، کار خودش رو داره انجام میده. در بین قوای ادراکی هم، در بین قوای ادراکی شاید نداشته باشه، ولی در مثل قوه شهوت، قوه غضب، اینها شاید بتونیم بگیم بدون اسباب به کمالات خودشون پی میبرند، مرسیشون. البته ارز کردم در این سقوب حازمین راحتی اونا بدون اسباب به کمالات خودشون پی میبرن و قریزتا اون کمال رو دنبال اون کمال میرن. اما نوع قبا کمالات خودشون رو بعد از برخورد به اسباب میابند و بعد هم سوق پیدا میکنن، حالا یا دنبال تحصیلش میرن یا نمیرن، اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که شوقی که برای قوای ادراکی نسبت به کمالات پدید میاد همه از طریق اسبابه. سبب ها مختلفن. سببی که کمال قوه عقلیه رو به قوه عقلی حالی میکنه اون سبب برهانه. و اما نفوس و القوه سازجت صرفه، نفوس و قوایی که خالصن و هنوز درشون این اسباب تأثیر نذاشته، اسباب تأثیر نذاشته در نفس برهان، در قوا اسباب دیگر تأثیر نذاشته و اینا همچنان ساده موندن، اینا شوق درشون حاصل نشده. نسبت به شوق کلهیولا هستن، یعنی قابل اشتیاقن ولی هنوز اشتیاق برشون پیدا نشده. فچه انها هیولا موضوعه لم تکتسب، البته هازا شوق مثل حیولایی هستن که نهاده شده و این شوق رو، یعنی شوق به کمال رو، این شوق، این شوق به کمال، شوق به کمال لایق خودشون رو هنوز کسب نکرده. لأن هازا شوق این نمایه دوس و حدوثن و ینتب و فی جوهر نفس ازا بره لبل قوت نفسانی انهان اونا. این شوق یعنی شوق به کمال حادث می شود و در جوهر نفس منطبع می شود، رسوخ می کند، به شرطی که سببی برای این شوق پدید بیاد و اون سبب برهانه. ازا بره لبل قوت نفسانیه. البته بحث ما عام بود، هم در نفوس بود هم در قوا بود، اما از لعن هازا ایشون بحث خاص کرد، رفت سراغ نفوس. در قوا گفتیم اسباب هر چی باشن کافی هست، ولی در نفوس اسباب حتما با برهان باشه. ایشون چون رفت سراغ نفس، اون سبب رو به عنوان برهان معرفی میکنه. لعن هازا شوق یعنی شوق به کمال، که شوق در اینجا باید گفت شوق به کمال عقلی منظوره. هازا شوق یعنی شوق به کمال عقلی حادث می شود و در جوهر نفس منتقل می شود. ازا بره نلیل قوت نفسانیه این مطلب که انها هنا امورن، یک یکتسب العلم به ها بالحدود الوسطات، دو باید بدونی که ها هنا این در جهان خارج اموری به عنوان کمالات عقلی داریم، یعنی اعتقاداتی، تصدیقاتی که می توانند کمالات عقلی باشن در جهان هستن، که یکتسب العلم به این امور از طریق حدود وسطا، یعنی این امور هم قابل کسبند، اینطور نیست که قابل نیل نباشن، قابل کسبند منطقه از طریق حدود وسطا. یعنی اعتقاداتی ما در جهان داریم که کمالات عقلی به حساب میان، این اولا، ثانیا یعنی این اعتقادات و کمالات عقلی قابل نیلن، از طریق حدود وسطا میشود اکتسابشون کرد. علاما علم دفعه خودش دانستی. وقتی این برهان قائم شد و نفس آگاه شد که اولا کمالاتی دارد و ثانیا میتواند از طریق حدود وسطا به این کمالات برسد، اون وقت شوق پیدا میکنه. اما قبل از ذلک، یعنی قبل از اینکه برهان اقامه شود و نفس آگاه به این دو امر، یعنی به وجود کمال و قابل میل بودن کمال، قبل از اینکه آگاه به این دو تا بشه، فلا یکون، یعنی این شوق حاصل نیست، لایکون تامش، زمیش هم به شوق برمیگرده، هازه شوق حاصل نمیشه قبل از آله. چرا؟ چون این شوق تابع علمه. همه شوق همینطورن، همه شوق تابع علمه. تا انسان به چیزی رو تصور نکنه و به فایده اون چیز تصدیق پیدا نکنه، شوق پیدا نمیشه. شوق مسبوق است به تصدیق به فایده، تصدیق به فایده مسبوق است به تصور. پس هر شوقی مسبوق است به رأی، یعنی به علم. تا علم حاصل نشه، علم تصوری و علم تصدیقی، شوقی پیدا نمیشه. هر شوقی این چنینه. این شوقی هم که مورد بحث ماست اینطوره که تا ما علم به وجود کمال و علم به امکان تحصیل کمال عقلی پیدا نکنیم، شوق به تحصیل برامون پیدا نمیشه. همه جا شوق مسبوق به علم، اینجا مسبوق به علم. لأن هازا شوق، یعنی شوق به کمال عقلی، یتبع رأیاً، یعنی یتبع علما، تابع علمه. از کل شوق یتبع رأیاً، هر شوقی این چنینه که تابع رأیه. یعنی اول باید رأیی و به تعبیر دیگه علمی باشد، یا به تعبیر دقیق‌تر تصوری و تصدیق به فایده‌ای باشد تا شوق حاصل شود. و لیس هازا رأی للنفس رأی اولی یا این رأی و علمی که برای نفس حاصل می شود و شوق به کمال عقلی رو ایجاب می کند، یعنی رأی به این که کمال عقلی داریم و رأی به این که این کمال عقلی قابل تحصیل است، این رأی رأی اولی نیست که خود به خود و فطرتاً برای انسان حاصل باشه و به دنبالش هم شوق فطرتاً بیاد، بل رأیاً مکتسبا، رأیی است که باید کسب بشه و با اکتساب او شوق حاصل میشه. پس انسان ها موظفند که اولاً این رأی رو کسب کنن تا به دنبال شوق بیاد. بعد از اینکه شوق آمد، اون وقت موظفند که مشتاقون الی این شوق رو تحصیل کنن، اون وقتی که به سعادت حقیقی میرسند. اما در صورتی که اون رأی رو تحصیل نکردند و شوق براشون پدید نیامد، یا تحصیل کردند و شوق پدید آمد و دنبال مشتاق و اله نرفتند، اینها مشکل دارند. فها اولائه، ها اولائه یعنی کسانی که ناقصند، که هنوز کمالات عقلی رو به دست نیاوردند، اینا دو قسم می شوند. یک قسمی که این رأی رو اکتساب نمی کنه، قهرن شوق پیدا نمی کنه. یک کسی هم هست که این رأی رو پیدا می کنه، یعنی تصور کمال می کنه و تصدیق به امکان تحصیل کمال براش پیدا می شه، شوق دنبال این دوتا میاد، ولی اون شوق رو تعقیب نمی کنه و دنبال تحصیل مشتاق الاله نمی ره. فها اولا یعنی ناقصون. ازک تصور حاضر رأی، اگر این رأی رو کسب کردن و فهمیدن که کمالی هست، لازم نفسه ضرورتن هازه شوقو، همین که میخونم لازم نفس ضرورتن هازه شوقو، یعنی این شوق لازم نفس میشود، یک نوع لزوم ضروری، ضروری یعنی اضطراری یا بدیهی، حتمی. ضروری ظاهرا اما اضطراری حتمیه، یعنی حتما این شوق دیگه در این صورت لازم این نفس میشه، یعنی نفسی که این رأی رو کسب کرده به دنبال این کسب رأی صاحب شوق میشه، حتما صاحب شوق میشه. و اذا فارقت، حالا اگر این شوق براش پیدا شد، عبارت دقت کنید، اگر این شوق براش پیدا شد و این نفس مفارقت کرد، یعنی مفارقت شد از بدن، در حالی که ولم یحصل معها ما تبلغ بهی بعدو، ولم یحصل معها ما تبلغ بهی بعدو الانفصالتام، الانفصالتام مفعول تبلغ است، مضاف الیه بعد نیست. بعد همونطور که خوندم بعد دو خونده میشه که مضاف الیه محذوف باشه، مبنی بر زن میشه تا مضاف الیه محذوف باشه. هر انفصال مفعول تبلغ میشه، مفعول با واسطه، یعنی تبلغ و ال انفصال. اگر نفس مفارقت کرد از بدن و حاصل نشد با این نفس چیزی که، یعنی کمالات عقلی، که نفس به توسط این چیز برسد به انفصال تام، انفصال تام یعنی تجرد عقلانیت، انفصال تام از بدن، انفصال تام از بدن یعنی تجرد، یعنی عقلانیت. اگر نفس حاصل نکرد، تحصیل نشده بود بعد، یعنی هنوز، آنچه را که به وسیله اون چیز برسد به انفصال تام، وقعت فیها زن نوع من اشتقای لبکی، عبارت این میگه این ناقصین اگر این رأی رو کسب کردن، شوق به ضرورت لازم نفسشون شد و همراه نفسشون شد، ولی به شوقشون جواب مثبت ندادند، یعنی در حالی نفسشون از بدن مفارقت کرد که اینها به اون انفصال تامی که شوقشون ایجاب میکرد نرسیدند، وقت وقت چنین نفسی فی هازن نوع من الشقاء الابدی، اون نوع از شقاء که شقاء عقلی و حقیقی است و ابدا دامنگیر اونهاست برشون حاصل میشه. ما عبارت هست از مای ما تبلغ، عبارت هست از کمالات عقلی، ضمیر تبلغ به نفس برمیگرده که ضمیر فاعلیه، الانفصال تام از شدن مفعوله، ضمیر بهی هم که باش بای سببی هست ضمیرش برمیگرده به مای ما تبلغ، عبارت دیگه روشنه. اذا فارغت النفس لن یحصل با این نفس، اون کمالات عقلی که به وسیله اون کمالات عقلی نفس بتواند به انفصال تام برسد، اگر بعد از حصول شوقی همچین انفصال تامی پیدا نشد، یعنی نفس مشتاق الیها رو که کمالات عقلی تحصیل نکرده به درجه تجرد نرسید، وقعت فی هذا النوع من الشقاء الابدی. چرا وقعت فی هذا النوع من الشقاء الابدی؟ چرا؟ چون وارد عالم آخرت شده و در عالم آخرت دیگه راهی برای کسب کمالات نداره، چون کسب کمالات عقلی از طریق اوائل المعقولات برسمیه، یعنی معقولات بدیهیه، باید معقولات بدیهیه رو داشته باشه تا به معقولات نظری که کمالش هستن برسه، و معقولات بدیهی فقط در دنیا قابل نیله، در آخرت قابل نیل نیست. پس سرمایه رسیدن به کمالات تو دنیا موجوده، سرمایه یعنی همون معقولات اولیه، معقولات اولیه که سرمایه رسیدن به کمالات عقلی هستند در عالم دنیا موجودند، در آخرت یافت نمی شود. اگر کسی وارد عالم آخرت شد و اون سرمایه ها رو نیاورده بود، دیگه به کسب علوم نمی رسد و به کسب کمالات نمی رسه، تا ابد دستش خالی از کمالات حسرت می خوره و همون شقای ابدی برش حاصل می شه. ولی اگر معقولات رو کسب، معقولات اولیه رو کسب کرده بود و به دنبالش معقولات نظریه رو به دست آورده بود، به انفصال تام میرسه، وقتی وارد عالم آخرت بشه خیلی از مجهولات هم براش اونجا روشن میشه، کمالش بیشتر میشه. چرا؟ چون در به قول فلاسفه نشاط در عالم عقل قرد میشه و جز عقول میشه، وقتی جز عقول شد آینه میشه که عکس از عقول دیگر که کامل هستند در او منطلع میشود و او صاحب کمالاتی میشود که حتی در دنیا نبوده. اونجا که رفت، اونجا که دیگه حجاب نیست دیگه، همه ی عقول به هم دیگه نور میدن، اینم میشه یکی از عقول، نور از اون عقول دیگه میگیره، نورهای معنوی تمام معلومات رو در خودشون دارن، این شعاها به هم دیگه متصل است و معلومات یکی به دیگری سرایت میکنه. خب این عقلی هم که وارد اونجا میشه، چون با کسب معلومات رفته، کسب سرمایه رفته، و بعضی معقولاتی هم که کشف نشده از عقول اونجا میگیره و صاحب کمالات کامل میشه، کمالات عقلی کامل میشه، وقت در لذتی داخل میشه که قابل توصیف نیست. اما کسی که ملکات، کسی که معقولات اولیه به همراه خودش نبرده، اون از اول تو عالم عقول راه نمیدن که بره به همچین امتیازی دست پیدا کنه. این حالا بعدا بحث میکنه چی کارش میکنه، این باید وارد عذاب بشه، گرفتار حسرت بشه. حالا کجا میبرندش مشتاق خیلی تعیین نکردم، چون جای تا نداره که وارد عالم عقول بشن، مگر این که عالم عقول رو بهشون نشون بدن و محرومشون کنن. این شدنیه که زیبایی ها رو ببینن ولی با اون زیبایی ها نرسن، و خود همین دوباره باز حسرتی دارد که از کدام قابل تحمل نیست. چرا این انسان فی شقاء ابدی واقع می شود؟ لأن اوائل ملکت العلمیه، لأن اوائل ملکت العلمیه، نه اوائل ملک علمیه یعنی مبادی قیاسات که همون مقولات اولی هستند، که ملکات علمیه از این اوائل پیدا می شود، اینا اوائل ملکات علمیه هستند. این اوائل، این مقولات اولیه به تعبیر ملالی و مبادی قیاسات، انما کانت تکتسب و یا تکتسب و بالبدن، لاقه این مبادی رو با بدن میشه کسب کرد، لاقه از راه غیر بدن نمیشه، فقط فوت هم بدن هم که فوت شده پس راه کسب بسته شده. اصلا یکی از مبادی قیاسات تجربه است دیگه، تجربه با بدنه، بدون بدن که نمیشه، یکی حسه من ساله دارش. خب تا اینجا معلوم شد که مقصرینی که نتوانستن کمالات عقلیه رو تحصیل کنن اینها گرفتار شقاء عقلی میشن. حالا میخوام این مقصرین رو توضیح بدیم. ها اولائه اما مقصرون عن السعی فی کسب الکمال الاصنا، اصنا یعنی اعلا، اینها یا فقط مقصر از اینن که کوشش نکردن در کسب کمال عالی و کمال اعلا که همون کمال عقلی، یا فقط مقصر از این که تلاش نکردن، یا علاوه بر این که تلاش نکردن معاندون جاهدون متعصبون لآراء فاسدت مضادت للآراء الحقیقیه، معاندن منکر حقیقتن نسبت به آراء فاسده تعصب می‌ورزن، آرائی که ضد آراء حقیقی و ضد آراء واقعی و آراء مطلوب است، یعنی عقاید فاسده دارن از اون عقاید فاسدشون هم حمایت میکنن، اینا گروه دومه. اون گروه مقصر رو در اینجا تقسیم نمی کنه، در اشارات تقسیم می کنه به دو قسم. ایشی کسانی که مشغول دنیا شدن و نتیجتا تلاش در کسب کمال اصلا نکردن، یکی نه مشغول دنیا نشده معرضه از این کمالات اعراض کرده، حالا فرض کنید حالت تنبلی داشته، اینقدر هم اشتغال به دنیا نداشته، فرض کنید دنیا بهشون نیبرده بوده که او بره سراغ دنیا، ولی آدم تنبلی بوده که نه دنیا داشته نه آخرت داشته، بشه مورد. این دو قسم رو برای مقصرین علفتر در اشارات گفته، ولی در اینجا دیگه این دو قسم نمیدونه. اما قسم سوم که معالجون اینجا فکر میکنه، والجاهلون اسرع حالن، اون کسانی که ممکنن حالشون بدتر از اون مقصرون اهل سعی هست. این جاهدون در اشارات میگه مخلص در جهنم هست. چرا اصلا حالمه؟ این لما لامش لام تعلیله، چون کسب کردن لمت تصبو، به خاطر اون که کسب کردن، اون که کسب کردن چی بوده؟ حیات مزاد دلیل کمال بوده، حیات این رو آراء، آرائی که ضد کمال، یعنی اعتقادات فاسده، اعتقادات فاسده کشف کردن و این اعتقادات فاسده بعدشون رو خرابتر کرده. اون گروه اول فقط مقصرن دنبال اعتقادات حقه نرفتن، ولی اعتقادات فاسده رو کشف نکردن. این گروه دوم که معالمن علاوه بر این که اعتقادات حقه رو کشف نکردن، اعتقادات فاسده رو تحصیل کردن، این حالشون بکرد. خب تمام شد بحث شکاوت حقیقی، همینجا دیگه تمام میشه. خب ما موظفیم در دنیا که تعلق به بدن داریم از این شقاوت تجاوز کنیم تا در آخرت گرفتار شقاوت نشیم، گرفتار شقاوت ابدی نشیم. چقدر کسب علم کنیم تا از این شقاوت بیرون بیاییم، یعنی دام این شقاوت نیفتیم، مقدار تحصیل علم چقدره؟ فهمیدیم که باید تحصیل علم کنیم، یعنی اعتقادات حق به دست بیاریم، اما چه مقدار اعتقادات حق باید به دست بیاریم تا اینکه ما رو از مرحله شقاوت به مرحله سعادت منتقل کنه؟ ایشون میفهمن من نمیتونم تصدیق کنم چه مقدارش چقدره، چه مقدار لازم داریم، ولی میتونم بگم هر چی بیشتر بهتر، هر چی بیشتر اعتقادات حق رو کسب کنی بیشتر از این شقاوت دور میشی و سعادتت کاملتر میشه. اما یه چیزایی هستش که حتما باید اینها رو تعقیب کرد و نمیشه ازش گذشت، یعنی تقریبا میشه گفت کمترین مقدار علمیست که ما در دنیا باید کسب کرده باشیم تا از مرحله شقاوت به مرحله سعادت منتقل بشیم. اون چیزهای عبارت از اینه که خدا رو باید به خدا معترف بشیم که واجب الوجودی در جهان هست، بعد اوصاف او رو در حد تواناییمون بشناسیم، به افعال او و نظامی که در جهان پیاده کرده آگاه باشیم و اعتقاد داشته باشیم و بدونیم که این نظام نظام احسن است، از حکمت او صادر شده و خللی درش نیست. موجودات جهان خارج را هم با باید از بالا تا پایین مرتباً بدونیم. به ملائکه اعتقاد داشته باشیم، چون از ظاهر قرآن هم برمیاد که اعتقادی به ملائکه لازمه. یعنی عقول رو بشناسیم در حد تواناییمون و اعتقاد به وجودشون داشته باشیم. و بعد هر اینطور عنایت خدا رو بدونیم و بدونیم هر موجودی چه وجودی لایقش هست، به خصوص خدا چه نوع وجودی لایق خداست. آیا وجود واجب یا وجود ممکن، آیا وجود غیر قابل تغییر یا وجودی که با تغییرم بسازه، آیا وجود مجرد یا وجود جسمانی هم کافیه. حتما باید نحوه وجود رو بدونیم، بلا در دان مجسمه خواهیم افتاد، خدا رو جسم خواهیم دونست، تشبیه خواهیم کرد خدا رو به موجودات دیگر اگر وجودش رو وجود واجب ندونیم، وجود متغیر بدونیم. پس نحوه وجودی که مخصوص خداست باید بشناسیم. وحدت رو هم باید بدونیم، چنو وحدت مخصوص مربوطه به خداست، وحدت حقه حقیقیه به طوری که هیچ راهی کسرت درش نباشه، نه کسرت مقداری، نه کسرت از جنس و فرد، نه کسرت از ماده و صورت، نه کسرت ذهنی، نه کسرت خارجی، هیچ نوع کسرتی در اون راه نباید داشته باشه. پس وحدتی که مربوطه به خداست، بالای خداست، اون هم بشناسیم. صرف این که بگیم خدا یه چیز کافی نیست، هم باید بگیم خدا یه چیز، هم باید بگیم خدا بسی که ترکیب نداره، محتاج نیست. دیگه مطالب دیگه هم هستش که از این میخونم. اینا مقدار واجبه، اینا مقدار واجبه. بعد یه چیزهای دیگه هست که جسم از چی ترکیب میشه. فلک چند تا داریم، نفوس فلکی چه میکنن، خیلی چیزا باقی مونده، خیلی چیزا باقی مونده که من لازم، یعنی جزو واجبات نیست. واجبات همین هست که عرض کردم، یا یه خود شما زیاد یه خود بیشتر، اما خیلی چیزا باقی مونده که من نمیدونیم. پس که بله خیلی از قواعد خاصه. حالا به اصطلاح ندونن بالاخره باید بدونم خودم مرکب نیست، هر که در حد اندازه خودش. بله یکی میگه خدا یکیست و دو نیست، همین فیلسوف خیلی متبهر هم میگه خدا یکیست و دو نیست، اما این دفعه به هم خیلی فرق دارن نهره فهمشون. یکی میگه خدا مرکب نیست، همینجور معمولی باش که یاد دارن که خدا مرکب نیست. یکی بگه فیلسوف میگه خدا مرکب نیست، مثل صدرا میگه خدا مرکب نیست، خب معلوم خیلی قوی تر میفهمه. این حالا مقدار فهمشون مهم نیست، اصلش رو باید بدونه. حالا مقدار فهم هرچی بیشتر باشه سعادت بیشتره، هم از نظر کیفیت فهم هرچی قوی تر بفهم سعادتشون بیشتره، هم از نظر کمیت هرچی مقدار علمشون بیشتر باشه، ولی کیفیتش بیشتر نباشه، مقدار بیشتر باشه با سعادت منتر هست. ایشون داره حد اقل رو تعیین میکنه، یه حد اقلی که ما باید یاد گرفته باشیم تا از مرز شقاوت به مرز سعادت منتقل بشیم اینه. و هر چی استبصارتون بصیرتتون مطالب بیشتر بشه، درجتون در سعادت بالاتر میره. ما معتقدیم اعتقادات، ولی ابن سینا نه، علم دیگه، علم اعتقاده. منتها اینا در جلسه گذشته بود، آره در جلسه قبل از گذشته اشاره کردم که آقایون گاهی تطبیقاتشون اشتباه. مثلا میگه که یکی از واجباتی که جز اعتقادات ما به حساب میاد اینه که باید بدونیم فلش نقطاست، نقطان ترتیبش چیه. خب این اصلا به نظر ما متشرعه اصلا لازم نیست دونسته بشه که فلش چند است، کسی ندونه فلش چند است بمیره بازم اهل نجاته، بازم اهل جنته، ولی اینا میگن باید اینا بدونه. اصل مطلبشون که ما باید اعتقادات حق داشته باشیم، اصل مطلب درسته، اما تطبیق میکنن این اعتقادات حق رو برای یه موازه، این که ما اون موازه رو قبول نداریم، شاید یه جاهایی هم ندیده میبینن که ما میگیم اونجا هم باید دیده بشه. یه تطبیقاتشون رو ما بعضیش اشتباه میبینیم، ولی اصل مطلبشون رو قبول داریم. این مشروع اینطور متفیده، من دارم حرف مشروع هم رو عرض می کنم. هر چی که علمتون بیشتر بشه سعادتتون بیشتر میشه، این حرف مشاعه. اما شاید شریعت بگه هر چی که علم شرعیتون و شناخت واقعیتون از امور بیشتر بشه سعادتتون بالاتر. همین بله. البته مشاع اینو نمیگن، مشاع نوع علوم رو نافع میدونن. اما خب بعضی ها به قول شما شاید نافع نباشه، بعضی بلکه بعضی حتی شاید مضر هم باشه. اینا دیگه عرض میکنم تطبیقاتیست که مشاع کرده، تطبیقاتیست اینو خیلی قبول نداریم. اونه که خیلی قبول نداریم، اونه که درست قبول میکنم، اونه که نادرست که نمیداریم. اما اصل مطلبی که دارم میگن اصل مطلبشون درسته. اینا به اعتقادات اهمیت میدن، یعنی علوم. علوم همون اعتقادات هم، تطبیقات هم. اینا به علوم اهمیت میدن، به اعتقادات اهمیت میدن، اسلام هم اهمیت داده. اسلام گفته اگه اعتقاد درست نداشته باشید، عملتون بیفایده است. اونا اسلام هم اهمیت داده، اینا هم اهمیت میده. منتها اینا یه تطبیقاتی دارن که اون تطبیقاتشون رو شاید ما خیلیش قبول نکنیم. یا لااقل شک داشته باشید. و اما انه کم ینبغی ان یحصل عند نفس الانسان من تصور المعقولات حتى يجاوز به الحد الذي في مثله تقع هذه الشقاوه فليس يمكنني ان انص عليه. اما اینکه چه مقدار سزاوار است که حاصل شود در نزد نفس انسانی از تصور معقولات، چه مقدار از تصور معقولات با تو ذهن انسان بیاد تا انسان تجاوز کند به وسیله اون مقدار از حدی که در مثل اون حد تقع حاضر شقاوه، یعنی از حد شقاوت بیرون بیاد، چه مقدار تصور و معقولات داشته باشه تا از حد شقاوت تجاوز کنه و از شقاوت به سعادت منتقل شود. نفسی تعدیه و جوازهی ترز حاضر سعادت، این عطر بر فی مثلهیست، چه مقداری که در مثلش بله که در مثل از چه مقدار تجاوز کند که در مثل اون مقدار شقاوت حاصل می شود، ولی در تعدی از اون مقدار و تجاوز از اون مقدار و جواز یعنی عبور از اون مقدار و تجاوز طور جهاز استفاده، در مثل این مقدار شقاوت هست، در تجاوز کردن از این مقدار و گذشتن از این مقدار امید سعادت هست. این مقداری که ما باید از استفاده کنیم که قبل شقاوت هست ولی بعدش دیگه شقاوت امید است که نباشد، اون مقدار چقدره؟ فلیسه یمکنونی ان انص علیه نفسن الا به تقریب، ممکن نیست مرا که تصریح کنم بر اون مقدار مگر با تقریب هست بزنم. تصریح تقریبی میتونم بکنم ولی تصریح تحقیقی نمیتونم بکنم. و از اون لعن نزالش جمان میکنم که اون حدی که باعث میشه انسان از شقاوت به سعادت منتقل شود این باشد که هم یتصور نفس الانسان مبادی مفارقه را. مبادی مفارقه را یعنی موجودات مجرد را از کلا گرفته بپاره، اما تصور حقیقی هم تصور واقعی بکنه، یعنی تصور مطابق واقعه، نه هر نوع تصوری، سه تا تصور که کافی نیست. اون دو پرست هم داره مبادی مفارقه تصور میکنه، تصور غلط. ما باید تصور حقیقی بکنیم و تصدق به ها یا تصدق به ها، یعنی نفس انسانی تصدیق بکند به این مبادی تصدیقا یقینی، یا تصدیق یقینی بکنه. تصدیق تقلیدی کافی نیست، این هم در اسلام داریم که در اعتقادات تقلید کافی نیست، در اعتقادات انسان باید یقین داشته باشه، ولی اون مرحله ضعیف یقین رو. چرا یقین براش تصدیق، چرا تصدیق یقینی پیدا کند؟ به جهت این که این مبادی پیش او با برهان ثابت شدند، یعنی چون با برهان ثابت شدند تصدیق یقینی میکنه، نه با قول دیگران. قول دیگران که باعث تقلید کافی نیست، باید انده ها یعنی انده این نفس، لوجود ها یعنی لوجود المواد المفارقه، انده ها یعنی انده نفس البرهان، چون پیش نفس این مبادی مفارقه بالبرهان حاصل شدن، نفس به این مبادی مفارقه تصدیق یقینی پیدا می کند. این یک مطلب که مبادی مفارقه رو تصور می کند. دوم این که اهداف رو هم باید عالم باشه. یعنی این حرکات کلیه افلاک، حرکات کلیه یعنی حرکات افلاک، هدفشون چیست؟ این باید بدونه. یعنی بدونه که مثلا تشوق الی المبادی العالی است. ولی حرکات جزئیه لازم نیست دونسته بشه. مثلا فرض کنید فلان موجود داره حرکت میکنه به سمت کمال خودش. حالا کمال او چیست؟ ندونسته اشکال نداره. مثلا این درخت، این بوته داره حرکت میکنه به سمت کمالش. کمال چیه نمیدونی. اینا یه حرکات جزئی است. اینقدر هم زیادن که انسان نمیتونه همشون رو به دست بیاره. خیلی ها که مثلا عمر میکنن چند تا هدف، چند تا گیاه یا چند تا حیوان رو میتونن تشخیص بدن. کل زندگیش رو گذاشته، 60 سال زحمت کشیده، درباره عنکبوت فقط بحث کرده مثلا، یا درباره موریانه بحث کرده. فقط هدف اینه که بدونسته. این که اگه بخوام تو اهداف جزئی باز بشیم عمرمون کفاف نمیده، چون اهداف جزئی خیلی زیاده. اهداف حرکات کلیه رو ما به دست بیاریم کافیست. چرا مثلا افلاک حرکت میکنند؟ برای این که مثلا خودشون نائل بشن به کمالات و در ذهن به موجودات پایین هم خیلی برسه. همین مقدار کافیه. و تعرف العلل القائیه و این نفس علاوه بر این که مبادی مفارقه را تصور و تصدیق میکنه، تعرف العلل القائیه یعنی اهداف اموری را که واقعا در حرکات کلیه، اموری که در حرکات کلیه هستن اهدافشون رو بدونه. دونم جزئیه، ولی حرکات جزئیه لازم نیست هدفشون دونسته بشه. علتی یعنی حرکات جزئیه که لا تتناها و قهرن اهدافشون هم لا تتناها، اینا دیگه قابل کشف نیست. مطلب سوم، مطلب اولین بود که مبادی مفارقه رو تصور رو تصدیق کنه. مطلب دوم علل قایه و اهداف رو در امور کلیه بشناسه، در امور جزئیه بسنی لازم نیست. مطلب سوم اینه که فتقر رو اندها هیئت الکل، هیئت و نظامی که در بین کل موجودات حاکمه پیش او متقرر شود، پیش نفس متقرر و ثابت شود. هیئت کل یعنی این که این علت هست، این معلول است، اون ترتیبی که ترتیب طولی که بین موجوداته. هیچ وقت مثلا فرض کنید یک حیوان رو بر یک ملائکه ترجیح نده، بدونه که حیوان در رتبه طولی مؤخره و ملائکه در رتبه طولی مقدمه، بدونه که اون واسطه فیضه. مثلا فرض کنید اگه امام واسطه در فیضه، امام رو ترجیح بده بر اون موجودات، هیچ وقت دیگران رو بر امام ترجیح نده. بالاخره هر موجودی رو در جای خودش قرار بده. و تتقرر اندها یعنی اندنش هیئت الکل، یعنی نظامی که بین کل موجودات برقراره. و نسب و اجزاء بعضها الى بعض، این نسب و اجزاء بعضها الى بعض اصل تفسیر بر همون هیئت الکله. یعنی رابطه‌ای که بعضی از این افراد نظام کل موجودات به بعضی دیگه دارن، این موجودات هر کدوم جزئی از این نظام هست. این اجزا به همدیگه ارتباط دارن، ارتباط اجزا به همدیگه رو بفهمه تا اون هیئتی که برای کل هست و نظامی که حاکم بین کل ده پیشش روشن بشه. و نظام دوباره همون مطلب رو داره تکرار میکنه. و نظام الاخذ من المب، بله، و نظام یعنی و تتقرر رو اندها النظام الاخذ من المبدا الاول الى اقصى الموجودات الواقعه في ترتيبه، نظامی که شروع می شود، شروع شونده است، آخرین شروع شونده، نظامی که شروع شونده است از مبدا اول تا آخر موجوداتی که در ترتیب این کل، در ترتیب این کل موجودات واقع اند. في ترتيبه زمیرشون که به کل برگردیم میتونید به نظام برگردیم. این در اون ترتیبی که بین این کل موجودات هست، از اون اولین موجود که مبدأ اول شروع کنه تا اقصی موجودات، تا اقصی موجودات بره، اقصی موجوداتی که در ترتیب این نظام هستن، یعنی از به تعبیر خودمون از واجب تا حیولا همه رو مرتبن میدونه، جاهاشون رو خراب نکنه. یعنی یک شخص معمولی رو بر امام که واسطه در فیضه ترجیح نده، واسطه در فیض رو که علتش در جایگاه علت ببینه، اون موجودات دیگر رو که معلولن در جایگاه معلول ببینه. این هم اعتقادات درسته ها، یعنی کسانی که مثلا دیگران رو بر امام ترجیح میدن، اینا در واقع به نظام آفرینش آگاه نیستن. اون کسی که مثلا حاضره که یک نفری رو خلیفه پیغمبر بدونه که در واقع امام نبوده، این یه معمول رو بر امام داره ترجیح میده، این به نظام آفرینش آگاهی نداره و لذا اعتقادش فاسده و ضد کسانیست که شبیه. خب چهارم، و تتصور و این نفس العنایه و کیفیتها، عنایت الهی تصور کنه و کیفیت عنایت، عنایت قبلا توضیح میدادی، عنایت یعنی علم واجب تعالی به نظام احسن، این یک معنا بود. یه معنا این بود علم واجب تعالی به کل موجودات یک، به نظام حاکم بین موجودات دو، و به این که این موجودات فعل خدا هستند و محبوب او هستند سه. که عنایت رو ما یه دفعه معنای اجمالی میکردیم، میگفتیم علم خدا به نظام، یه دفعه تفصیلا معنا میکردیم، میگفتیم علم خدا به کل موجودات یک، به نظام حاکم بین اینها دو، و این که این موجودات از خدا ساده شدن و فعل خدا هستن و لذا محبوب خدا هست، که خدا به اینها محبت داره و بهشون توجه داره. وقت با این عنایت که علم فعلیست، کل موجودات صادر میشدن. ما عنایت رو تصور کنیم، کیفیت عنایت یعنی کیفیت اثرگذاری عنایت رو، کیفیت عنایت یعنی اثرگذاریش رو بفهمیم، که بدونیم این مثلا موجودات رو ایجاد کرده. البته اون کیفیتی که چگونه تأثیر میگذارد اونی که نمیتونیم بفهمیم، چگونه عنایت تأثیر میذاره ما نمیتونیم بفهمیم، ولی اصل اثرگذاریش چیه؟ خب مطلب پنجم، و تتحقق ان الذات، یعنی تحقیق کند این نفس پیش خودش و ثابت کند به طور تحقیقی که ذاتی که متقدم للکل است، یعنی خدا، از ذات تل متقدم تل الکل، ایه وجودن یه خسته ها، ایه وجودن یه خسته ها، ایه و تشبید ذاتی که متقدم للکل است، یعنی واجب تعالی، چه وجودی اختصاص به او دارد، یعنی چه وجودی لیاقت او رو داره، آیا هر نوع وجودی رو میشه برای خدا قائل بود، حتی وجود متغیر، حتی وجود جسم؟ مسلم نه، باید وجود خالی از تغییر که ثبات داشته باشه، وجود خالی از جسمیت که تجرد داشته باشه، یعنی چه وجودی برای خدا قائل باشه. و باز تحقیق کند که ایت وحدت انتخصه ها، چه نوع وحدتی اختصاص به خدا داره و میتونه برای خدا ثابت باشه، هر نوع وحدتی که میتونه ثابت باشه، وحدتی که کثراتی داشته باشه، مثل وحدت نوعی یا وحدت جنسی، اینا برای خدا ثابت نیست، برای خدا وحدت شخصی ثابته، اونم وحدت حقه حقیقیه. و انها، این انها عطف تفسیر است بر آیت وحدت انتخصه ها، و باید این نفس بداند که کیفت و تعرف، چگونه این ذات شناخته شود که به این ذات ملحق نشود تکثر و تغییر به نفس منند، یعنی بداند که چه نوع وجودی و چه نوع وحدتی لایق این ذات است که با اعتقاد به این وجود و اعتقاد به این وحدت بفهمد که تکثر و تغییر به هیچ نحوی به این ذات ملحق نمیشه و عارض بر این ذات نمیشه، با تلقی این لایق‌الذات عارض نمیشود، به طوری که بفهمد که عارض نمیشود بر این ذات واجب تعالی تکثر و تغییر به هیچ وجه. علاوه بر این باید بفهمد که ترتیب نسبت الموجودات الیها چگونه هست، ترتیب نسبت الموجودات الیها و این ذات متقدم للکل، کدوم رو باید صادر اول گرفت، کدوم رو باید صادرهای بعدی گرفت. یه دفعه نیاد بگه که این حیولا اولین صادره، یا نیاد بگه موجودات مادی از سوادر مباشره، اینطور نگه، قبول کنه که سوادری که واسطه میشنن عقولند، بعد نفوسند، آخر سر نوبت مادیاته، مادیات رو جلوتر نرنه، ترتیب موجودات رو در انتصاب به واجب تعالی توجه کنه و مخلوط نکنه. خب اینا مقدار واجبه، این مقدار واجب است که هر انسانی اکتساب بکند تا از مرتبه شقاوت به مرتبه سعادت منتقل شود. اما حالا اگه بخواد بیشتر، مسلمات خیلی بهتره، هر چقدر بیشتر بصیرتش فعال شود و مطالب بیشتری رو بفهمد، در سعادت درجه بالاتری نصیبش میشه. ثم کل مزداد ناظر و استبصارا ازداد لسعادت استعدادا. هر مقدار که بصیرت شخص ناظر و متفکر بیشتر شود، استعداد بیشتری برای سعادت بالاتر پیدا می کند و قهرن اگر این استعداد رو به فعلیت برسونه، درجه به درجه بالاتر سعادت منتقل می شود. بعد یه راهی به ما یاد میدند که راه خوبیه، انصافا راه خوبیه. این فرماد انسان موظف است در این دنیا علاقش رو به مادیات و قوای حیوانی شم کنه، بلکه و علاقش رو به ملکوت هرچی میتونه بیشتر کنه. اون وقت است که این میتونه به کمال لایق برسه، زیرا که انسان از عالم ماده نیست و ذاتش قوای حیوانی نیست، او از عالم ملکوته و ذاتش اون نفس ناطقشه. پس سعی کنه که همیشه به فکر وطنش باشه و تلاش بکنه که به این وطن در حالی که در این دنیاست نزدیک بشه، به این وطن عاریتی که منشأ دوری او از عالم اصلی خودش هست نپردازه. یعنی نه به قوای حیوانی که آریه است از این وطن اجنبی و نه به ماده که خاصیت این وطن اجنبی است دل نرنده، تا میتونه خودش رو از این امور خالی کنه. و که انه لیسه یتبرع الانسان عن هذا العالم و علائقه، گویا انسان مبرای از این عالم ماده و وابستگی های این عالم ماده نمیشه الا ان یکون اجد العلاقه مع ذلک العالم، مگر اینکه ارتباطش را با اون عالم تأکید و استوار و محکم کرده باشه. وقت فسار له شوقن الى ما هناک، اگر این چنین کاری کرد، ارتباطش رو با عالم بالا قوی کرد، شوق به اون عالم پیدا میکنه، قهرن این شوق رو هیچ جواب داد، قهرن میشود انسان ملکوتی، دیگه انسان ملکی نیست. انسان ملکوتی که شد به سعادت میرسه. فسار له شوق الی ما هناک و عشق لما هناک، شوق به اون چی که اونجا هست و عشق به اون چی که اونجا هست پیدا میکنه. عشق و شوق رو خود ایشون در نمط هشتون اشارات معنا کرده، عشق لحفظ الموجود و شوق لتحصیل المفقود. یعنی اگر همیشه به فکر اون عالم باشه، سعی میکنه آنچه را که از اون عالم در اختیارش قرار دادن حفظ کند، عاشق او باشد و حفظش کند. آنچه را که هنوز در اختیارش قرار ندادن ولی در تواناییش هست که تحصیل کند، اشتیاق ببردد و با شوق تحصیل کند. خب در این صورت معلوم انسان به کمال میرسه. اونچه را که بهش دادن از اون نمیفوشه، یک حفظ میکنه. اونچه را که ندادن تلاش میکنه به دست بیاره. فصده عن الالتفات الى ما خلفه، اون وقت این شوقی که الى ما هناک و عشقی که لما هناک دارد، صده یعنی یمنعه، این انسان رو منع میکند از این که برگردد و به پشت سر نگاه کند. تعبیر بسیار جالبیه، دنیا رو خلف حساب کرده، آخرت رو رو حساب کرده. کسانی که به دنیا توجه دارن گویا همیشه سر برگردوندن به پشت سرشون دارن توجه میکنن، یعنی خلاف طبیعت دارن نفر میکنن. انسان همیشه رو روش رو ببینه، این انسان ها دارن پشت سرشون میبینن، روشونه که افتکاری رو رها کردن. جملتن قید التفاته، یعنی به طور کامل. به به طور کامل او رو از التفات به ما خلف من میکنه. آخه گاهی انسان ها نیز به کمال نرسیدن گاهی روبروش نگاه میکنه، گاهی برمیگردن پشتش نگاه میکنه، گاهی میرسن تو دنیا، گاهی میرسن تو آخرت. این هنوز کامل نشده. وقتی کامل میشود که از التفات جملتن، یعنی به طور کلی دست برداره، التفات به ما خلف از التفات دنیا کاملا دست برداره، یعنی توجهشون از دنیا به طور کامل بکنه، به طوری که ذره توجه به دنیا نداشته باشه. ذره توجه به دنیا یعنی علاقه ها، نه توجه نداشته باشه، یعنی دنیا رو رها کنه. دنیا مزرعه آخرت نباید رها بشه، باید از دنیا استفاده کنه انسان برای رسیدن به اهداف اخروی، نه اینکه دنیا مقصدمون باشه، دنیا ممرمون باشه. اینکه مثلا ما التفاتی به دنیا نداشته باشه، یعنی التفات به عنوان مقصد نداشته باشه، و الا التفاتی به عنوان ممر که حتما باید داشته باشه. خب تا اینجا بحثی که ما داشتیم درباره تکمیل قوه نظریه من بود. برای رسیدن به سعادت باید بود قوه نظریه رو کامل کنیم، و تکمیل قوه نظریه به این بود که این معلومات رو و این کمالات عقلیه رو یا به تعبیر دیگه معقولات رو در اختیار نفس بذاریم. حالا میخوام بگیم که همونطور که قبلا عرض کردیم با تکمیل قوه نظریه ما به اون کمال لایق نمیرسیم، با تکمیل قوه نظریه تنها به کمال لایق نمیرسیم، بلکه باید بعد نظریمون رو هم اصلاح کنیم تا با دو بال بتونیم پرواز کنیم به سمت درجات سعادت. یکی بال علم، یکی بال عمل. همونطور که عرض کردم قبلا با یک بال قدرت پرواز برای هیچ کس نیست. ما نمیتونیم یک بالمون رو در حد قوه نگه داریم، یک بالمون رو به فعلیت برسونیم، اثری نداره برامون. درسته بی ارزش نیست ولی اثری هم نداره. و اما اگر ما هر دو بال رو تکمیل کردیم، که البته یک بال عرض کردم قوی تر از بال دیگه است، بال نظر قوی تر از بال عمله، مثل این که الان دست راست ما قوی تر از دست شما، ما به هر دو دست احتیاج داریم ولی یه دست قوی تر از دست دیگه است. در اونجا هم ما به دو بال احتیاج داریم، هم بال علم هم بال عمل، ولی بال علم قوی تره، ولی ما نباید بال عمل نتیجه بگیریم، لذا بال عمل هم باید اصلاح بشه. اما چطوری بال عمل اصلاح میشه؟ میفرماید اصلاح جزء عملی انسان رو من در علم النفس در مقاله اول فصل پنجم کاملا گفتم. دو مرتبه اینجا تکرار میکنم، میگم که اصلاح جزء عملی به این است که ما بین الخلقین الضدین متوسط بشدیم. خلقین الضدین یعنی افراط در خلق و تفریط در خلق. این دوتا رو میگه ضد هم، افراط و تفریط میگه ضد. ما باید بین الافراط و تفریط متوسط بشیم، نه افراط کنیم نه تفریط کنیم. این توضیحش چیه؟ دو تا بیان برای توسط ما داریم. یک بیان اینه که در شهوتمون متوسط باشیم، نه خمود باشیم که اصلا به خواسته های نفسمون نپرداریم، که این تفریط شهوت است. نه هیجان زده باشیم که تمام وقتمون رو صرف تحصیل مشتهیات کنیم، که افراط در شهوت است. بلکه متوسط باشیم که ازش تعبیر به عفت میکنن. نه شرح داشته باشیم که حفظه، نه خمود داشته باشیم که تفریطه، بلکه عفت داشته باشیم. این در شهوت. در غضب میگن نه افراط داشته باشیم که تهور است، بیباک بودنه، و نه هم جبن داشته باشیم که تفریطه، بلکه متوسط باشیم که شجاعت. در قوه نظر هم میگن نه بلادت داشته باشیم کودنی که تفریطه، نه جربوزه داشته باشیم از شاخه به شاخه پریدن، هنوز مطلبی رو تکمیل نکردن به سراغ مطلب دیگر رفتن که افراطه، بلکه حکمت داشته باشیم که متوسطه در نظره. بعد گفتن این ستا رو با هم جمع کن، شجاعت و عفت و حکمت رو جمع کن، صاحب عدالت میشی. در نزد عارف عادل کسی است که این ستا رو داشته میشه، عفت و شجاعت و حکمت. که یک عادل پیش عارف خیلی بالاتر از عادل پیش فقیهه. عادل پیش فقیه اینه که معصیت نکنه، حتی اصلا اینه که مروت هم داشته باشه، خلاف مروت رو انجام نده. ولی عادل پیش عارف خیلی بالاتره، میگه باید حکیم باشی، عفیف باشی، شجاعت باشی. یکی از اینا نداشته باشه عدالت نداری. این یه نوع توسطه که بین رفت و تفید داری توجه داشته باشید. این مراد مصنف در اینجا نیست، اینو من عمدن گفتم که معلوم باشه مراد مصنف نیست. یک توسط دیگر داریم که اونو توسی میرم و مراد مصنف همینه که الان دارم میخوام بیان کنم. این که ما یه نفس ناطقه داریم، یه قوای حیوانی داریم. قوای حیوانی عبارتن از شهوت و قدرت و در اون بعد نظر عبارت از واهمه. اگر قوه حیوانی ما غلبه کنن و نفس ناطقه ما مغلوب شود، خلقی که اسمش خلق رذیلیه است تولید میشه، هیئتی برای ما حاصل میشه که اون هیئت رو میگن خلق رذیلیه. این اخلاق بد، اخلاق سوء. جامعه، دقت کنید مطلب جالبی است، جامعه تمام اخلاقهای بد غلبه قوای حیوانیه بر عقل، یعنی بر نفس ناطقه است. چه کبر، چه حسد، چه عجب، هر چی، هر خلق بدی که داشته باشید بشکافید میبینید عاملش همینه. قوای حیوانی یعنی شهوت و غضب و واهمه غلبه کردن بر عقل و عقل رفته کنار، عقل مغلوب شده. پس نسبت اگر برای نفس نسبت انقیادی و اطاعت و مغلوبیت حاصل شود و برای قوای حیوانی نسبت استعلائی و غلبه و حکومت پیدا شود، این رو اصطلاحاً ما میگیم خلق سیء، خلق رذیلیه. اگر عکس شود، یعنی نفس استعلا پیدا کند، قوه حیوانیه مغلوب بشه، منقاد بشه، مطیع بشه، این یک هیئتی در انسان ایجاد میکنه که ما اسم اون هیئت رو میذاریم هیئت فضیلیه. و تمام اخلاقهای خوب ریشش همینه که نفس ناطقه و قوه عاقله در قوای حیوانیه غالب شده و قوای حیوانیه رو داره اداره میکنه، تربیت میکنه و اداره میکنه. خب حالا که این مطلب معلوم شد، دقت کنید ایشون میفرماید، البته ما در جای خودش گفتیم که دو تا نسبت ما داریم. وقتی نفس غالب میشود و قوای حیوانی مغلوب میشن، دو تا نسبت اینجا هست. یکی نسبت مغلوبیت برای قوای حیوانیه، یکی نسبت استعلا و غالبیت برای نفس ناطقه. عصبش هم همینطور. اون وقتی که قوه حیوانی غالب میشه و نفس مغلوب میشه، باز همین دوتا نسبت داریم. ولی در وقتی که میخواهیم اخلاق رذیلیه رو توضیح بدیم، نوعا اینو میگیم. یک نسبت رو نگاه میکنیم، نسبت استعلاء قوه حیوانی رو نگاه میکنیم، نسبت انقیاد نفس رو کنند. ولی در کنار استعلاء قوه حیوانی نسبت انقیاد نفس هم داریم، ولی نگاه به اون نمی کنیم. فقط میگیم قوه خلق رذیلیه یعنی نسبت استعلا داشتن قوای حیوانی هم. بعد در خلق فضیلی هم دوتا نسبت داریم، یک نسبت استعلا در طرف نفس داریم، نسبت انقیاد در طرف قوای حیوانی داریم. ولی فقط نسبت استعلا در طرف قوه ناطقه رو نگاه میکنیم، بگیم خلق رذیلی هست، در حالی که هر دو نسبت ممکنه ملاحظه بشه. گاهی یک نسبت ملاحظه میکنیم، اتفاق هم میفته که هر دو نسبت با هم ملاحظه میشه. اینا همه رو در علم نفس شفا گفته که دو تا نسبت داریم، گاهی جدا جدا ملاحظه میکنیم، گاهی با هم ملاحظه میکنیم. اینجا ایشون هر دو رو با هم ملاحظه میکنه، جدا جدا ملاحظه نمیکنه، هر دو رو با هم ملاحظه میکنه. با کأنها میاره، کأنها این دو تا با هم ملاحظه میشن. که نشون میده راه دیگه هم داریم که جدا جدا ملاحظه کنیم. چنده ها نشون میده که راه دیگه هم داریم. خب حالا اینطور میگه، میگه اون وقتی که شما اون وقتی که قوه حیوانی غالب باشد و نفس ناطق مغلوب باشد، دو تا نسبت داریم. یکی غلبه در جانب حیوانیت، اسمشو میذاریم افراد. این مهمه ها، این تیکه مهمه، اسمشو میذاریم افراد. یکی منقاد شدن در طرف ناطقه، اسمشو میذاریم تفرید. چرا اینو میگیم افراد، اینو میگیم تفرید؟ چون خلاف طبیعته. طبیعت و خلقت هدفش این بوده که نفس ناطقه مستعلی باشد و قوه حیوانیه منقاد باشه. حالا که خلاف شده، افراد تفریده. در یک طرف افراد، در یک طرف تفرید. توجه رو کنید، هر دو نسبت رو داره ملاحظه میکنه. در یک طرف افراد، در یک طرف تفرید. ایشون میفرماید این افراد و تفرید باطله. قوه عملی انسان با افراد و تفرید ضایع میشه. ما موظف این توسط رو داشته باشیم. بعد توسط اینطور تفسیر میکنه، استعلاء قوای ناطقه، قوه ناطقه و منقاد بودن قوه حیوانیه. اینو دیگه افراد و تفرید نمیگه، نمیگه در طرف نفس افراده. چرا؟ چون امر طبیعی داره انجام میده. طبیعتا نفس آفریده شده برای اینکه مستعلی باشه، او هم داره امر طبیعیش انجام میده، افرادی نیست. در طرف حیوان هم نمیگه تفرید، چون اون هم طبیعتا باید زیر دست باشه. قوای حیوانی باید زیر دست نفس باشن، اون هم تفرید نیست. افراد و تفرید اون وقتی که قوای حیوانی افراد کند بره بالا، قوه ناطقه تفرید کنه بیاد پایین. اگر برعکس شد، امر طبیعی افراد تفرید نیست. این امر طبیعی رو میگه حالت توسط. پس حالت توسط در اینجا غیر از این توسط بین جبن و تحور است که اسمش رو شجاعت میذاریم، غیر از توسط بین شره و خمود است که اسمش رو افت میذاریم، غیر توسط بین بلادت و جروزه هست از جروزه هم دسته، غیر از توسط بین بلادت و جروزه هست که اسمش رو حکمت میذاریم. این توسط از یه توسط دیگری، توسط یعنی استعلاء نفس و انقیاد قواه حیوانیه. افراط و تفرید یعنی استعلاء قوه حیوانیه که میشه افراط، انقیاد نفس ناطقه که میشه تفرید. هم دیگه توجه میکنید این توسط و افراط و تفرید رو در اینجا یه جوریه داره ایشون توضیح میده، غیر از اونی که رایجه. اونی که رایجه اول گفتم اون اصلا اینجا مورد بحث ما نیست. اون که مورد بحث ما سن نیست که عرض کردن. پس ایشون میگه اصلاح، خلاصه مطلب، اصلاح قوه عملی ما این است که متوسط شدیم بین خلقین ضدین. خلقین ضدین این خلق افراطی و خلق تفریطی. خلق افراطی و تفریطی این است که قوه حیوانی غالب باشد، قوه ناطقه مغلوب باشد. این خلق افراطی و تفریطی است. اصلاح عملی، اصلاح جزه عملی به این است که ما نه افراد رو داشته باشیم نه تفرید رو، بلکه توسط رو داشته باشیم. توسط داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی نفس ناطقمون غالب و مستعلی باشد، قوه حیوانی یعنی مغلوب و منقاد باشد. در این صورته که ما جزه عملیمون رو اصلاح کردیم و همیشه کارهای خوب از ما صادر میشه، زیرا که اخلاق خوب داریم. قبلا یادتون هست گفتیم اخلاق، در بحث شروع گفتیم اخلاق منشأ اعمالند. اگر اخلاق خوب باشه اعمال خوب، اگر اخلاق بد باشه اعمال بد. پس اگر من حالت توسط داشتم اخلاقم خوب می شود، قهرن اعمالم خوب می شود، ملکات صالحه پیدا می کنم، نتیجتا جزء عملیم اصلاح می شه. اگر خلاف باشه، افراط و تفریط داشته باشم، اخلاق بد حاصل می شه، اعمال بد حاصل می شه، ملکات سیئه درست می شه و جزء عملی من نه تنها اصلاح می شه، بلکه ضایع می شه. و نقول ایضا ان هذه السعادت الحقیقیه لا تتم. این سعادت حقیقی که ما در بعد نظر توضیحش دادیم تمام نمی شود مگر اینکه اصلاح جزء عملی رو بهش زمینه کنید. لا تتم الا به اصلاح جزء عملی من نفس. و نقدم لذالش مقدمتن، مقدمتن باید بیان کنیم که اصلاح جزء عملی چیست. و که انا قد ذکرنا این مقدمه را فی ما خلف، ما خلف یعنی فصل پنجم از مقاله اولای علم النفس، اونجا این مطلب روشون بیان کرده. فنقول این الخلق هو ملکتون یفتر بها. این خلق هم معنا کرده که من خلق رو معنی نکردم. خلق عبارت از ملکه ایست که با داشتن اون ملکه افعال با آسانی از انسان صادر میشه. چه خلق سعیه، چه خلق بد، چه خلق خوب. اگر انسان مثلا فلان خلق داشته باشه فلان کار رو راحت انجام میده، اما اگر خلقش نداشته باشه، ملکش نداشته باشه، به زحمت اون کار انجام میده. یعنی کار برای سنگینه. تا وقتی این کار هی تکرار بشه و یه هیئتی در انسان وجود بیاره که اسم اون هیئت رو خلق میذاریم، وقت بعد از اینکه اون خلق و ملکه پیدا شد دیگه کار بعد از این آسان ساده میشه. ان الخلق هو ملکتون که یستر به سبب این ملکه من نفس افعال ما، افعالی از نفس صادر می شود به خاطر داشتن این خلق، اما این افعال به سهولت صادر می شه، یعنی من غیر تقدم رویت، احتیاج به فکر و تلاش و زحمت و طول دادن نداره، خیلی راحت سل از آدم صادر می شه. کسی که مثلا فرشم حسن خلق داشته باشه دیگه لازم نیست که فکر کند اینجا جای تغییر نیست و یقین است نباید باش چون صحبت کرد، خیلی راحت آروم صحبت می کنه. این چرا؟ چون حسن خلق داره، خلق خوش اخلاقی براش هست، خوش برخوردی براش هست. نقد عمر فی کتب الاخلاق بر یستعمل توسط بین الخلقین الفدین، عمر شده در کتب اخلاق که انسان به کار بگیرد توسط بین دو خلق زد رو، دو خلق زد یعنی یک خلق احساسی یک خلق تفریقی، هیچ کدوم از این رسال نداشته باشه، توسط بین همه رو داشته باشه، نه اثبات داشته باشه در تفریق. حالا توسط چیز همونیست که عرض کردن، اینشون وارد اون توسطی که رائده نمیشه. خب حالا توسط بین خلق این داشته باشه یعنی چی؟ یعنی کار توسط رو انجام بده یا نه اینقدر این کار توسط تکرار کنه که توسط براش عادت بشه. ایشون میفرماد کار توسط انجام دادن خلق نیست، مطلوب هم خیلی نیست. بله مطلوب مقدمیه، مطلوب اینه که ملکه توسط براتون پیدا بشه، یعنی اینقدر انجام بدهید که دیگه توسط خود به خود حاصل بشه براتون بدون زحمت. لا و ان نفعل افعال توسط دون ان تحصل ملکه توسط، نه اینکه کار توسط رو انجام بدیم یکی دو بار سعی کنیم نفسمون غالب بشه، بابای حیوانیمون کنار داره فردم ششف بخوریم بدون اینکه ملکه توسط برام حاصل بشه، این کافی نیست. چون اگه این باشه همینطور که عرض کردم گاهی اون غالب میشه گاهی این غالب میشه، اما اینکه توسط نمیشه. احیانا ما توسط پیدا میکنیم بسیار از اوقاتم ششف میخوریم. بل ان تحصل توسط، بلکه به این است که نفس تحصل توسط، بلکه به این است که نفس تحصیل توسط کند، یعنی چنان افعال رو تکرار کند که این افعال برای او حالت ملکه پیدا کند و به آسونی ازش صادر بشن. اینطور نباشه که با زحمت سعی کنه مرتکب گناه نشه، نه راحت گناه رو بذاری کنار، راحت به سمت اطاعت گره. خب من ملکت و توسط ملکتون که انها موجودتون هم للقوبل للقوبت ناطقه هم للقوبل حیوانی معن. این که انها رو توضیح دادم از خارج در سیاه برده، چون الان دو تا نسبت مطرح کرده، یکی موجودتون للقوبت ناطقه، یک للقوبل حیوانی دو. در علم نفس شفا گفته یه دونه از این نسبت ها کافیست که ما ازش تعبیر به خورب کنیم. بعدم گفته هر دو نسبت هم ملاحظه کنی اشکال نداره. در اینجا هر دو نسبت رو با هم ملاحظه کرده، چون با هم ملاحظه کرده و با هم ملاحظه کردن واجب نبوده گفته کنه ها، چون با هم ملاحظه کردن واجب نبوده، اگر واجب بود میگفت حتما باید با هم ملاحظه بشه، اما چون واجب نیست میگه که انها با هم ملاحظه بشه، یعنی راه دیگه هم داریم که با هم ملاحظه نکنه. اینو من توضیحش هست کردم در همون علم نفس شفا در فصل پنجم از مقاله اول گفته. اما القوه الحیوانی توسط داره معنا میکنه، اما توسط گفتیم هم برای قوه ناطقه است هم برای قوه حیوانیه. توسطی داره معنا میکنه. توسط قوای حیوانیه به این است که تحصل فیها در این قوا هیئت اذعان. اذعان یعنی انقیاد، یعنی اطاعت، انقیاد نفس ناطقه. قوه حیوانیه باید منقاد نفس ناطقه شود و عمل قوه ناطقه توسط در قوه ناطقه و به ان تحصل فیها هیئت الاستعلاء ولا انفعال. انفعال غلطه، ولا انفعال. قوه ناطقه توسطش به این است که در او حاصل شود هیئت استعلاء، یعنی استعلاء بر قوای حیوانیه، ولا انفعال عن القوای حیوانیه، از قوای حیوانی منفعل باشه. دقت میکنید هر دو نسبت با هم ملاحظه شدن، شدن توسط. یعنی انقیاد از طرف قوای حیوانیه، استعلاء از طرف نفس. البته یکی از این دو هیئت حاصل بشون اعتبارین حاصله و وقتی این منقاد بشه اونم مستقیه، ولی دوتا با هم، دوتا با هم که ملاحظه بشن میشود توسط. توسط به این است که قوای حیوانی منقاد باشد و قوای نفسی مستقلی باشد، قوای ناطق مستقلی باشد، که این توسط هست و طبق طبیعت انسان است. یعنی اصلا انسان آفریده شده که چنین باشه. این از اول خدا قوای عاقله رو داده که مستقلی باشه، قوای حیوانی رو داده که منقاد باشه. اگه خلاف کردیم خلاف کرد، بر اساس این خلاف کرد. توسط سر همه تعادل، بله تعادل یعنی هر خوب میفهمید، تعادل یعنی هر چیزی در جای خودش، یعنی اونی که خدا داده که مستعلی باشه ما مستعلی قرارش بدیم، اونی که داده که منقاد باشه ما منقاد قرارش بدیم. تعادل حد وسط، یعنی نه افراد کنیم نه تفرید کنیم، بلکه همون جور که خدا قرار داده همون جور عمل کنیم. کما ان ملکت الافراد و تفرید موجود از رضا القبض ناطق اول القوه الحیوانیه معن، همونطور که توسط برای هر دو قوه هست، افراط و تفریط هم برای هر دو قوه هست. یعنی وقتی که قوه حیوانیه غالب شد و قوه ناطق مقلوب شد، افراط و تفریط حاصل میشه. افراط در طرف قوه حیوانیه، تفریط در طرف قوه نطقیه. کما این که ملکه افراط و تفریط موجود است برای هر دو قوه، یعنی قوه ناطقه و قوه حیوانیه من، لیکن به عکس هاذه نسبه، یعنی لیکن به عکس اون نسبتی که در توسط گفتیم، در توسط گفتیم نسبت اینطور باشد که استعلا برای نفس باشد، انقیاد برای حیوان، حالا عکسش میشه افراط و تفریط، که استعلا برای حیوان باشد، انقیاد برای ناطقه باشد. این میشه عکس، این میشه افراط و تفریط. و معلومون ان الافراط و تفریط هما مقتضى القوه الحیوانیه. افراط و تفریط مقتضای قوای حیوانیه است، یعنی خاصه قوای حیوانیه است. قوه حیوانیه میخواهد افراط رو، یعنی غلبه خودش رو، تفریط رو، یعنی مغلوبیت نفس رو. اما طبیعت خلقت میخواهد توسط را. پس توسط مقتضی طبیعت است، مقتضی خلقت است، مقتضی فطره است، اما افراط و تفریط مقتضی قوای حیوانی است. قوای حیوانی میخواد خودش غالب باشه و در نتیجه نفس مقلوب باشه، یعنی هم افراط رو میخواد برای خودش، هم تفریط رو میخواد برای نفس. و معلوم ان الافراط و تفریط هما مقتضی قوای حیوانی. خب حالا باز دنباله توضیح افراط و تفریطه، دوباره میخواد افراط و تفریط توضیح بده. و ازا قویت القوه الحیوانیه، وقتی قوه حیوانی قوی شدن، خب اول که قوی شدن که مستقلی نمیشن، هی قوی میشن، چند بار پیروز میشن تا آخر ملکه احسان آقارشون پیدا میشه. و ازا قویت القوه الحیوانیه و بعدم حصل لین قوه ملکه احسانیه، یعنی اول قوی شدن بعد این قوی شدن استمرار پیدا کرد تا بالاخره ملکه استعلا برای قوای حیوانی پیدا شد. و حدثت فی نفس ناطقه هیئت اذعانیه و اثر انفعالی، در نفس ناطقه هیئت انقیاد، اذعان یعنی انقیاد، انقیاد و اطاعت و اثر انفعالی پیدا می شود که قد رسخ فی نفس ناطقه. یعنی این هیئت در نفس ناطقه رسوخ میکنه. چرا؟ چون اون طرف ملکه پیدا شده بود، این طرف قوای حیوانی ملکه پیدا شده بود ملکه قلبه، این طرف هم ملکه پیدا میشه، یعنی رسوخ حاصل میشه، این طرف هم انقیاد برای نفس راسخ میشه. همونطور که استعلا برای قوای حیوانی راسخ شده بود، به حد ملکه در آمده بود، این طرف هم انقیاد برای نفس ملکه میشه. من شعنه ها، یعنی شعنه ها باید ازانی برمیجده، من شعنه ها، شأن این هیئت اذعانیه‌ای که برای نفس پیدا شده و در نفس راسخ شده، شأنش این است که یجعلها، یعنی یجعل نفس را قویت العلاقت مع البدن، علاقه نفس به بدن زیاد میشه، علاقش از ملکوت بریده میشه، که قبلا گفتیم انسان باید به ملکوت توجه کنه تا شوق ملکوت درش حاصل بشه و کم کم علاقش با دنیا قطع بشه، حالا داره برعکس میشه. یعنی این هیئت اذعانیه باعث میشه که نفس قویت العلاقه با بدن بشود، شدیدت الانصراف بین بدن بشه. انصراف وقتی با علج متعدی میشه معنای رو آوردنه، وقتی با انه متعدی بشه به معنای رو برگردوندنه. این میگه شدیدت الانصراف علج میشه، یعنی به سمت دنیا منصرف میشه. تعبیر انصراف هم تعبیر جالبیه، چون دنیا دنیاییست که ما باید بهش پشت کنیم و ما باید به سمت از دنیا رو برگردونیم. این انصراف معنیش اینه که ما فطرتاً رو به دنیا نداریم، انصراف میدیم رومون رو به دنیا. رومون واقعا به ملکوته، روی نفسمون واقعا به ملکوته. حالا که سوء انتخاب پیدا کردیم و قوای حیوانی رو ترجیح دادیم و غالب کردیم، این نفس ما رو برمیگرده به سمت دنیا. انصراف میده یعنی رو برمیگرده به سمت دنیا، روش به سمت دیگه بوده برمیگرده به سمت دنیا. تعبیر به انصراف در اینجا مثل تعبیر رومون ما خلفهی در چند خط قبله، که هر دو تعبیر جالب هست، نشون میده که انسان باید رو به سمت ملکوت داشته باشه. اگر رو به سمت دنیا کرد، اصطلاحا گفته میشه منصرف شد، یعنی رو برگردوند. خب و اما ملکوت توسط، این ظاهره نه با سرخط نوشته میشد، دنباله بحثه. تا اینجا ما اولا ملکوت توسط رو توضیح دادیم مختصرا، بعد وارد افراد تفریق شدیم. بعد از اینکه افراط و تفریط بیان کردیم، دوباره ملکه توسط بیان میکنیم. گفتیم افراط و تفریط مقتضای قوه حیوانی هستن و افراط در طرف قوه حیوانی درست میشه، تفریط در طرف قوه ناطقه درست میشه. حالا ملکه توسط رو بیان میکنیم، همون معنی که قبلا کردیم دوباره تکرار میکنیم. اما ملکه توسط، فالمراد از این ملکه این است که انسان منزه شود از حیات انقیادیه. تنزیه یعنی تنزیه نفس، دقت کنید، تنزیه یعنی تنزیه نفس از حیات انقیادیه، نه تنزیه قوه حیوانیه. قوه حیوانیه که باید منقاد باشه، اون نباید منزه بشه، اون باید مبتلا باشه به انقیاد. تنزیه یعنی تنزیه نفس، نفس را باید تنزیه کرد از حیات انقیادیه. به عطف تفسیری میگه و تبقیت نفس و تبقیت نفس ناطقه علی جبلتها، نفس ناطقه رو بر همون طبیعت و فطرت خودش باقی بذاریم، که طبیعت و فطرت نفس ناطقه این است که استعلا داشته باشه. ما این رو به همون طبیعت خودش و جبله خودش باقی بذاریم، ما افادت هیئت استعلا و تنزه بهش هیئت استعلا بدیم که او علو داشته باشه بر قوای حیوانیه، تنزهش بدهیم از حیات انقیادیه. این میشه ملکه توسط. و این ملکه مضاد با جوهر نفس نیست، مضاد با جوهر نفس نیست. فطرت نفسی میشه اینطور باشه، جوهر نفسی میشه اینطور باشه، غالب باشه، خدا اینجوری آفرده میشه. و ذالکه غیر مضاد به جوهرها، ذالکه این اصطلاح داشتن و منزه بودن از انقیاد، مضاد با جوهر نفس نیست. ولا ما اینون به ها علاج حت البدن، میل دهنده نیست نفس را، زمیر به این حرف جری که به سر بها در آمده حرف تعدیه، متعدی کرده مائل رو. مائل یعنی میل کننده، اما در اینجا برای میل دهنده آمده. ولا مائلون به ها الى جهت البدن، میل نمی دهد این هیئت استعلایی نفس را به سمت بدن، در خلاف هیئت انقیادیه که داشتیم. هیئت انقیادی نفس رو به سمت بدن میل می ده و روی نفس رو از ملکوت بر می جلدنه. اما این هیئت استعلاییه که برای نفس هست و طبق فطرتش هست و مضاد با جوهرش نیست، میل نمی دهد نفس رو الى جهت البدن، بل ان جهته، یعنی میلش نمی دهد به جهت بدن، بلکه میلش می دهد از جهت بدن، یعنی دورش می کنه از بدن، نه نزدیکش کنه به بدن. و وقتی دورش کرد از بدن، نزدیکش می کنه به ملکوت، یعنی همونی که نفس وظیفشه که نزدیک بشود. خب فا این المتوسط یسلو و انها طرفان دائمان، نفس در این حالتی که استعلا داره متوسطه. متوسط نه طرف افراط نه طرف تفریط. یسلو و انها طرفان، طرفان این طرف دائم، این طرف و اون طرف ازش سلب میشه، گفته میشه وسط این دو طرفه، نه این طرفه نه این طرفه، نه طرف افراط نه طرف تفریط، بلکه وسطه. خب اگر اینطور باشه، هیئت استعلا نفس رو نه این طرفی میندازه نه این طرفی میندازه، بلکه وسط که مطلوبه نگهش میداره. فا این المتوسط یست و انها طرفان دائمان، یعنی اگر موجودی وسط قرار گرفت، نه این طرف هست نه اون طرف هست، نفس هم که متوسط باشد نه طرف افراد هست نه طرف تفرید، هم افراد ازش سرد میشه هم تفرید ازش سرد میشه. وقت افراد و تفرید که مزنومن وقتی سلب شد، نفس میشه ممدوح، دیگه زنی نداره. زن در صورتی است که افراطی یا تفریطی براش حاصل باشه، اما وقتی توسط حاصل بود دیگه مضمونیت نداره. خب اینجا مطلب دیگه تموم شد. سمت ظاهر نفس مطلب بعدی است که باید جلسه بعدی خونده بشه. پس خلاصه کنم مطلب رو، مطلب رو جمع کردیم، گفتیم که ما علاوه بر این که برای سعادت حقیقی احتیاج به تکمیل قوه نظریه داریم، علاوه بر این احتیاج به اصلاح قوه عملیه هم داریم. وقت اصلاح قوه عملیه رو توضیح داریم به این که باید به نفسمون هیئت توسط بدیم. توسط رو معنا کردیم به این که نفس رو استعلا بدیم و قوه حیوانیه رو منقاد کنیم. عکس نباشد، که اگر عکس باشد اثبات تفریط است و مضمون، حتما باید توسط باشد تا ممدوح باشه. وقت در این صورت قوه عملیه ما کامل شده، با قوه نظریه هم که کامل بشه، زمینه بشه، سعادت حقیقی نصیب ما میشه و اون لذت عقلی که عرض کردیم اصلا قابل مقایسه با لذت حسی نیست، نصیب ما میشه. ان شاء الله بقیه مطالب اینو برای جلسه بعد هم در نظر بگیرید.